رادیو همبستگی مگاهرتز.
حالا نقبی میزنیم به تاریخ جنبش چریکی فدایان در دهه 50 و نقش حمید اشرف، یکی از رهبران برجسته چریکا. ربیع نیکو نگاهی دارد به کتاب حماسه سیاه کل. انوش صالحی داستان نویس و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران است. او علاقه ویژه‌ای به تاریخ معاصر در حوزه چپ ایران دارد و در این راستا تا کنون چندین کتاب نیز به زیر چاپ برده است. از جمله راوی بهاران، سرگذشت کرامت دانشیان، مصطفی شایان و رمانتیزم انقلابی، اسم شب سیاه کل و صد البته آخرین اثرش حماسه سیاه کل حمید اشرف. چاپ آخرین اثر انوش صالحی توسط نشر باران در سوئد موجی از انتقادات و اتهامات را متوجه نویسنده خود کرده است. همرزمان و جان به در بردگان از دو رژیم شاه و شیخ که صد البته تعدادشان اندک نیست و خود همرزم و ارتباط تشکیلاتی در آن مقطع زمانی با حمید اشرف داشتند، از اساس وجود چنین اثری را در اسناد و نوشتجاتش ثبت شده چریک‌های فدایی خر منکر شده و این کتاب را تلاشی در جهت سندسازی و مخدوش نمودن چهره چریک‌های فدایی و در رأس آن فرمانده کبیرشان حمید اشرف دانستند. اما خود انوش صالحی نویسنده نظر دیگری دارد. او در مقدمه کتاب خود می نویسد: امسال در آستانه 40 سالگرد جانباختن حمید اشرف و یارانش فرصتی پیش آمده است تا اثری تازه از او منتشر شود. نقش حمید اشرف در بقا و تداوم حیات جنبش چریک‌های فدایی خلق ایران از آغاز تا سال 55 غیر قابل انکار است و به این مهم بایستی نقش او در به ثبت رساندن تاریخچه این سازمان را نیز اضافه کرد. او با سه اثر تحلیل یک سال تجربه مبارزه چریکی در کوه و شهر، جنبندی سه ساله و حماسه سیاکل توانست روایتی نیازمند بررسی مجدد از سیمای فعالیت‌های این سازمان در سال‌های اولیه حیات خود ارائه کند. صالحی در ادامه مقدمه خود می‌افزاید: نسخه تایپی حماسه سیاکل را در سالهای آغازین تحقیق و پژوهش بر روی جنبش فدایی که حاصلش تاکنون انتشار کتاب اسم شب سیاکل بوده است، دوستی در ایران از سر لطف در اختیار من گذاشت. در ماهای پایانی تألیف کتاب بودم که فرخ نگهدار مرا از وجود نسخه دستنویس از این اثر آگاه کرد. این کتاب با تطبیق این دو نسخه آماده شده است. در روند آماده سازی کتاب سعی بر این بوده است تا با کمترین تغییر اصالت متن اصلی حفظ شود، مگر تصحیح برخی از اسامی شهرها و آبادیها که با تغییرات جزئی اصلاح شده است. تمام تلاش من، یعنی نیکو، جهت انجام مصاحبه با انوش صالحی، چه در مورد کتاب اسم شب سیاهکل و چه این اثر آخرش یعنی حماسه سیاهکل حمید اشرف، در مقاطع مختلف به شکست انجامید. پژوهشگر تاریخ معاصر ما خودشو موظف به پاسخگویی در قبال سوالات شفاهی و رادیویی نمیدونه و معتقده که نویسنده استش و باید پاسخ منتقدین خودشو در قالب مقاله و کتاب بده. اما از اونجایی که در مقدمه کتاب و بخشی از مقدمه قرائت شده توسط من صالحی از فرخ نگهدار نام میبره و اینکه نسخه دستخط این اثر رو در اختیارش قرار داده، بدی منظور با فرخ نگهدار به تماس گرفتم و ایشون رو دعوت به مصاحبه کردم. بیوگرافی کوتاهی که در ادامه خونده میشه به درخواست من اما توسط خود آقای نگهدار نوشته شده. فرخ نگهدار حالا 70 ساله است. او از دوران نوجوانی به مبارزات سیاسی پیوست. او در حلقه یاران بیژن جزنی از بنیانگذاران سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران بود. در بهار 42 توسط جزنی عضوگیری شد. او از مهر ماه 1340 با حمید اشرف هم کلاسی بود. او را به جزنی معرفی کرد و با او هم حوزه شد. در سال 1346 به زندان افتاد. وی با آزادی از زندان دوباره به صف چریک‌های فدایی خلق پیوست. او با انقلاب به حلقه رهبران چریک‌های فدایی خلق پذیرفته شد. در پولونوم خرداد 61 به عنوان دبیر اول سازمان برگزیده شد و در اولین کنگره سازمان اکثریت که در سال 1369 در آلمان برگزار شد از دستگاه رهبری سازمان اکثریت کناره گرفت، اما در صحنه سیاسی همچنان فعال ماند. فرخ نگهدار از بنیانگذاران شاخه‌ای از فدایان بود که به فعالیت‌های سیاسی و علنی معتقد بود. فرخ نگهدار هنوز هم 30 سال پس از دوری از ایران همچنان از امکان اصلاح نظام سیاسی از طریق فعالیت‌های مسالمت‌آمیز علنی و قانونی با اتکا به منابع مالی دفاع میکنه. این مقدمه بود که خود آقای فرخ نگهدار نوشتن و من تلفنی آقای فرخ نگهدار رو از لندن با خودم دارم. صبح شما بخیر آقای نگهدار در لندن.
سلام. السلام آقای نیکو، ممنون از دعوتتون. فقط یه نکته بگم، با اتکا به منابع مالی شما خوندید، ما با اتکا به منافع ملی است.
ملی، درسته، حق با شما. ببخشید آقای نگهدار، من قبل از اینکه به کتاب بپردازم، با توجه به اینکه شما با حمید اشرف از دوران نوجوانی جوانی آشنا بودید، میتونید در دو خط شخصیت حمید اشرف رو واسه ما توضیح بدید؟ شما چه برداشتی از خصوصیات و شخصیت اون دارید؟
رفیقی بود بسیار دقیق،
دقیق
و ریزبین و نکته‌بین، روی جزئیات اهمیت بسیار میداد. رفیق بود بسیار پیگیر و با تمام وجود در راه آرمانی که داشت و تعهدی که داشت قدم بر میداشت. من در خاطراتم یک نکته‌ای رو در مورد حمید گفتم که ما خودمون 3 نفر بود و میخواستیم یک جزئه اصول مقدماتی فلسفه رو دستنویس بکنیم و قرار داشتیم 3 نفری بشینیم تا صبح این کار رو انجام بدیم. 2 نفر دیگه نیمه راه خب ما از پا افتادیم و نکشیدیم و او تا آخرین کلمه سهم خودشو ننوشت از قلم رو زمین نگذاشت و صبح ما در این باره بحث کردیم. یا در مورد بسیاری خاطراتی که دارم نوشتم و گفتم جاهای مختلف که او آدم پیگیر و بسیار دقیق و هوشیار بود.
خیلی کوتاه و موجز گفتید. آیا نگهدار حالا دوستش دارید هنوز، درست مثل همون دوران نوجوانی و جوانی که با هم بودید؟
من همیشه مثل برادرم، مثل برادری که خیلی هم با هم نزدیک بودیم و خیلی هم دیگر میفهمیدیم، به ظرفیت های هم دیگر آگاه بودیم و میخواستیم که با هم کار بکنیم و جلو بریم، به حمید نگاه میکردم. هیچ موقع اون تصویری که مثلا محمود نادری از حمید تصویر کرده من قبول ندارم، با درست. اون یک تحریف بزرگه در مورد شخصیت حمید و توانایی‌هاش و علایقش.
خب حالا به کتاب بپردازیم. آیه نگهدار، شما تایید میکنی به نوعی که این نسخه دستخط رو در اختیار انوش صالحی گذاشتید؟
بله بله، من مسلمه که این کار میکنم.
خب آیه نگهدار، این اثر از کی و چطور به دست شما افتاده بود و چرا همگان از بودن همچین اثری بی اطلاع بودن؟
من این مسائلی که خیلی نوشتند و گفتند، اینها همه گمانه زنی هایی است که خب دیگران کردند. تمام این گمانه زنی ها رو باید برگردونن به قبل از سال 61، در اون تاریخ شروع بکنن به گمانه زنی که چه اتفاقی قبل از اون افتاده، در اون دوره توضیح بدن. مطالبی که مربوط به بعد از سال 61 هست، اینها هیچ کدوم نمیتونه اثبات بشه، برای اینکه این نسخه از اون تاریخ قابل ردگیریه و قابل پیگیریه که کی بوده، چی بوده، چه کاره بوده، و نسخه شم مال نسخه اصلی که مال اون دوران هست در اختیار ما هست. اینا من میبینم که یک رشته در مورد تحریف و نمیدونم بهره برداری.
نه نه، شما الان فرمودی نسخه اصلیش قبل از 61 که قبل
نسخه‌ای که دست من هست از سال 61 تا الان همون هست.
نه، این که دست خط خود حمید اشرف که نیست که، رونویسی ازش شده.
نه گفتم من اون نسخه دست خطی که در اختیار من هست خط حمید اشرف، خط حمید اشرف اونقدر پخته نبود.
آه، خب اون نسخه حمید اشرف کجاست؟
اونو ما نمیدونیم. ما نسخه حمید اشرف،
خب ببینید، نه ببینید آیه نگهدار، درسته، ببین قبلا سیستم اینجوری بوده تو خونه های تیمی، خب برای یا دستگاه تایپ استنسیلی داشتید برای از روش می نوشتن که عموما تو بیشتر بچه‌هایی که تو واحد مشهد بودن این کارو می‌کردن، یا اینکه خب مثل همینی که شما گفتی، ابتدا گفتی سه نفری می‌خواستیم جزوه فلسفه ای رو رونویسی کنیم، یا این شیوه بوده. چطور جزوه خطی ممکن از حمید اشرف توی سازمان بوده باشه، تایپ شده باشه در مقطعی و رونویسی هم شده باشه، ولی خب اصلا تو اسناد رسمی سازمان ثبت نشده باشه، دیگرانی که با حمید بودن از وجود چنین نسخه، اصلا چنین اثری رو انکار کنن؟
من جواب این سوال شما رو ندارم هیچ بدم. چرا اینجوری شده من چه میدونم بگم، چه اطلاعی میتونم در مورد اون دوران داشته باشم؟ اون دوران من در زندان بودم و بقیه هم از بین رفتن، اکثرشون از بین رفتن.
البته این نسخه ای که ادعا میشه، ادعا میشه که قبل از اعدام جزنی نوشته شده، این قبل از 54، بعد دو جزوه اول نوشته شده.
اینها بر اساس قرائن و شواهده. ببینید بحثایی که شما هم بهش اشاره کردید، گفتن میخوان تحقیق بکنن فلان کنن، اینا همه رو برگردونن اون دوستان و اون قلمزنانی که این حرفا رو زدن، برگردونن به سالهای قبل از 61 که در اون دوران از سال 55 که حمید اشرف شهید شده تا سال 61 که این نسخه به دست یکی از دوستان ما رسیده، در اون دوره چه اتفاقی افتاده، روی این موضوع بحث کنن. بحث ها رو کشیدن روی یک دوره بعدی که حالا میخوان از حمید اشرف حالا چهره سازی بکنن. یه همچین چیزی هیچ، یعنی مستندات تاریخی مستند میشه نشون داده که این داستان ها داستانه که داره ساخته میشه، یا اهداف سیاسی داره یا اهداف،
خب حالا اهداف سیاسی رو به کنار، فرخ نگهدار، اهداف سیاسی رو به کنار بذاریم. شما قبل از اینکه این جزوه دستخط رو به انوش سالهی بدی، قطعا این اثر خوندی خودت.
بله.
خب از اونجایی که یکی از فعالین ابتدایی، اصلا شروع از ابتدای تشکیلات با تشکیلات بودی، قطعا نه تنها به عنوان فرخ نگهدار خوندی، میتونستی به عنوان یک منتقد هم بخونی. همین سوال ابتداییم، شما یه تعریف از حمید اشرف به من دادی، آدمی دقیق، ریزبین، جزئیات میدید، پیگیر، نمیدونم شجاع و اینا. خب واقعا شمایی که این جزوه رو خوندی احساس نکردی که نه ممکنه این اثر اصلا این هیچ قرابتی با نوشته ها و خصوصیات
اصلا من وقتی که این جزوه رو میخوندم، حمید کنار من در کوههای شمال داشت راه میرفتیم و هم حرف میزنیم و هم فکر میکردیم. خب یه همچین حسی رو به هر کسی هم که از بچه‌هایی که دانشکده فنی، من خودم بنیانگذار اتاق کوه بودم و بسیاری از کسانی که در اون دوران در اونجا بودند با حمید هم کوه رفتن، میدونند و میشناسند رفتار عادی و عملی حمید. خیلیشون هم الان هستن، هنوز در دوره 70 سالگی دارن میگذرونن. اونها هم هر کدوم از رفقای همکلاس دانشکده فنی ها، من بهشون مراجعه میکنم و این کتابو دیدن، حمید رو در وجود این کتاب میبینن.
خب
نوع رفتارش، برخوردش، زبانش و غیره.
خب قبول کنیم این بحثو، ولی اون چیزی که هست، من رجوعتون دادم به نوشته های خود این کتاب. ببین حمید اشرف یکی از چریکایی بود که شاید طولانی ترین عمر رو در بین چریکایی که کار مخفی و مسلحانه کرد داشت. بله. از این جهت آرزوی ساواک بود که بهش دست پیدا میکرد، 5-6 سال دنبالش بود. آیه نگهدار، حمید اشرف در این کتاب، اگر حمید اشرف واقعی اینه نوشته باشه، خیلی سوتیای خیلی بزرگی میده. این سوتیا از نوع نگارش، نوع فرهنگ و ادبیاتی که بر سازمان غالب بوده شروع میشه تا عدم رعایت رسول امنیتی. شما خود این کتابو خوندی، منم میتونم الان با فکتا رجوع بدم. بله. حمید اشرف تو صفحه 13 این کتاب چارت سازمانی گروه جنگل و فعالینو میکشه، همه رو با اسم واقعی میشناسه، در حالی که در جزوه جنبندی 3 ساله وقتی در مورد سیاکل و شهداش صحبت میکنه بیشتر چند نفر رو نمیشناسه.
نه، در اون موقع تمام این حقایق روشن شده بوده. ببینید، من در مورد اینکه برم توی کالبدشی کافی بکنم راجع به اینکه آیا دقیق بهتون میگم آیا مدارکی داشته باشم و شواهدی داشته باشم و بتونم اثبات بکنم که قطعا این جنبندی سماسه سیاهگل قلم خود حمید اشرف بوده، شواهد تاریخی بیارم، هاش فاکت بیارم، نقل قول از افراد بیارم یا دیده شدن در جایی بیارم که فلانی هم به این استناد کرده، اینا رو من ندارم، هیچ کس هم نداره. الان نمیدونم، شاید حالا بعدن کسی پیدا بشه یا روشن بشه، اونا جداست. بنابراین اگه از من سوال بکنید که شما بر اساس یک تحقیق تاریخی علمی و قابل تاریخ شناسانه، تاریخ نگارانه معتقدید که میتونید ادله رو بکنید که این کار حمید اشرف و جز اون نیست، نه من یه همچین کاری رو نمیتونم بکنم و امکاناتی ندارم الان.
خب شما وقتی نمیتونی، نه شما وقتی نمیتونی و حتی شک داری به این، نمیتونی اثبات کنی،
شک ندارم. شک رو بذارید کنار. شک علمی یعنی اینکه شما برید دست یک تاریخ نگار منابع رو بره پیدا بکنه، اسناد پیدا بکنه، یک چیزایی که ما ردش برامون وجود نداره. اون بحثی که من دارم اینی که من وقتی که این کتاب رو خوندم، به دستم رسید و خوندم، دیدم حمید اشرف رو و خصوصیات اون رو و هیچ چیزی، هیچ نکته‌ای، این رو به ذرس قاطع میگم، هیچ نکته‌ای که من رو به شک واداره که این حمید اشرف نیست در وجود من برنخواست، روشن نشد.
یعنی شما برات عادی بود که سال 54 قبل از اعدام جزنیا که احتمالاً، یا اصلا قبل از 55 که حمید اشرف شهید شد، حمید اشرف جزوه ای بنویسه، چارت سازمانی بکشه، از اونجا از مهدی سامه نام ببره به عنوان عضو کمیته اجرایی شهر، اون همه حلقه بهش وصل کنه، نقش محوری به حمید اشرف و غفور حسن‌پور بده، بعد خودش در حاشیه این چارت بوده باشه، کاملا در حاشیه، در حالی که مهدی سامه زندان بوده و هر لحظه ممکن بوده این جزوه کشف بشه، خونه تیمی ضربه بخوره و مهدی بره مثلا پای اعدام.
حالا اینه، این اصول امنی تحلیل بکنید، بله تحلیل بکنید که آیا این برای از بین بردن مهدی سامه بوده؟
نه در کل نه. من نمونه های دیگه دارم.
ولی من در مورد این افراد و به خصوص مثلا مهدی سامه که در اونجا بوده، قبلا هم گفتم اون تصوری که در این کتاب از مهدی سامه عرضه میشه با اون تصوری که در زندان اون زمان ها وجود داشت کمی متفاوته. من نمیتونم بگم این همونه و چرا اینجوری شده، من نمیتونم جواب این سوال رو بدم. تصویر بسیار مطلوب تری از مهدی سامه در این کتاب هست.
ولی شما پاسخ سوال ابتدایی من که این کتاب کی و چطور به دستون رسیده رو هنوز من نگرفتم آقای نگهدار.
من به این سوال شما جواب نمیدم که بگم کی و چه جوری به دستم رسیده.
بسیار.
فقط میگم رد این کتاب تا سال 61 میلادی، میگم شمسی، نزد من هست و کسانی که بخوان اطلاعات بیشتر بدونن که در چه تاریخی و نسخه اصلی رو داشته باشن، نسخه اصلی که در سال 61 به دست ما رسیده اون رو داشته باشن، من در اطلاعاتم در اختیار اونها قرار دادم.
شما در ابتدای توضیح در مورد شخصیت حمید اشرف گفتی که حمید اشرف اون شخصیتی نیست که آقای محمود نادری تو کتاب با اسناد اطلاعات وزارت جمهوری اسلامی نوشته. شما یادم همون موقع یه نامه هم نوشتی به این شخص، گفتی آقا بیا با هم صحبت کنیم. اصلا چی رو میخواستی به نادری بگی؟ چی بود این بحث، موضوع این نامه و شخصیت سازی که در مورد حمید اشرف به خصوص و دیگر شخصیت های چی رو میخواستید اصلاح کنید شما؟
من اون اطلاعاتی که در کتاب نادری نوشته شده، مقدار زیادش اسناد سازمان هست که همان تایید میکنه آره اینا اسناد سازمان بوده، اینا اتفاق افتاده. بخشیش تاثیرسازی که خود آقای نادری کرده، از جمله در مورد حمید اشرف، از جمله در مورد اثر بخشی جنبش چریکی در جامعه ایرانی در قبل، در دوره قبل از انقلاب. اینها تحریف، اینها تصویرسازیه و اینا رو من باش مخالفت کردم، نوشتم هم اونجا و گفتم که اینها باید تصحیح بشه، اینا درست نیست. با هر کسی، من فراخ نگهدار، با هر کسی از هر نوع نگاه و گرایشی حاضر به گفتگو بودم و هستم و هنوز هم. اگر آقای نادری بخواد بیاد بحث بکنه و دفاع بکنه از نظر خودش، من پای اون بحث حاضرم بشینم و اصلا برام مهم نیست که این آدم آیا وابستگی به این جریان داشته یا اون جریان نداشته، یا در مورد اعضای رژیم گذشته. من مدتا دنبال این آقای ثابتی بودم که بیاد بشینه و راجع به اون مطالب با هم حرف بزنیم و بگیم علنی، البته در فضای عمومی، جمع بهره بر. من فکر میکنم جامعه ما بهره میبره از یه گفتگوی علنی با افراد وابسته به گرایش‌های مختلف سیاسی، حتی متضاد سیاسی.
ببینید آیه نگهدار، در این کتاب بخشش برمیگرده به عباس شهریاری، مهره نوروزی ساواک، از بچهای سابق حزب توده که خب به نوعی رابط شده بود و بچهای چریکا ازش استفاده میکردن به خصوص در خروج از کشور. اونجا نقش جزنی خیلی اینجا تو این کتاب برازنده شده که جزنی همواره حامی این شخص بود، در حالی که ما توی اسنادهای قدیمی سازمان تو نوشته
اصلا به این فرشت. اون کسی که این قضاوت رو کرده و نوشته اشتباه قضاوت کرده. در این کتاب هیچ نوع حمایتی از یا هیچ نوع طعنه‌ای حتی به بیژن جزنی که این رو گفته نداشته و این تحریفه. برید بخونید دوباره ببینید.
من خوندم دیگه، برات یه جایی هست که
اون برداشت اشتباه، اون کتابی همچنان حرفی رو نمیزنه که جزنی رو متهم به این کار بکنه.
ولی خب جزنی تو یکی از ملاقاتایی که با همین شهریاری داشت توی سال 42-43، اصلا وقتی میاد واسه دوستان توضیح بده، اینو یه شخص قالطاق و شالاتان معرفیش میکنه، ولی تو این کتاب آه. کتاب منتصر
من اینو در این روایت شما رو نشنیدم. سال 42-43 با اون آمده یه همچین حرفی رو زده. این رو نمیدونم از کجا شما به استناد چی میگید، ولی در مورد شهریاری چیزایی که خودم شاهد بودم، بیژن کسی بوده که دقیقاً یا اولین کسی بوده که این دقیقاً این مطالب رو نوشته. من خودم هم در نقل و انتقال خبر به بیرون مداخله داشتم و برای افراد بیرون نوشته که این پلیس و با ساواک همکاری میکنه. بیژن این رو کشف کرده و بعداً بیژن برای اون رادیوی پیک چی توده ها نوشته و گفته که این اینجوریه. و من در این کتاب، حالا بحث ما راجع به این کتاب، راجع به تاریخ نیست، در این کتاب کجا، دوباره برید بخونید ببینید کجا آمده عباس شهریاری بیژن جزنی رو حمید یک آدم مثلا یا بی‌توجه یا کم دقت در مورد تشخیص
ببین این که حمید اینو نوشته تو این کتاب و اشاره ای کرده لااقل بعد یک مورد دستگیری 3 تن از بچه‌ها که می‌خواستن از کشور خارج شن، خب شهریاری باعث دستگیریشون شد، بعد دوباره مسئله خروج از کشور پیش اومد و طبق این نوشته ها که بیژن همواره تاکید می‌کرده میتونی از این شخص استفاده کنی، ولی من می‌خوام یک مورد دیگه از عدم دقت عملیاتی رو، دقت امنیتی رو ببین. فرخ نگهدار سال
شهریاری چی شد که بیژن آمده گفته که راجب شهریاری، مثلا حمید راجب بیژن و ناتوانی امنیتی صحبت کرده، کجای همچین صحبتی بوده؟
ولی خب تو حالا مورد یکی دیگه میپردازیم. شما و آقای کیانزاد از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد میشید، حمید این خبر توی جنگل توی شناسایی ها همون روزهای پایانی یا هفته های پایانی به اصطلاح بچه های سیاکل که عملیات شروع نشده بود به صفایی میده و صفایی خیلی خوشحال میشه که فرخ نگهدار و کیازاد کیانزاد آزاد شدن. البته شما 4 نفر بودید، در این نوشته 2 نفر نام میبره و صفایی میخواد که ضمن ملاقات با این بچه‌ها، یعنی شما و کیانزاد، شما به گروه جنگل بپیوندید، در حالی که اصول امنیتی ایجاب میکرد که شما یه مدت قرنطینه باشید، اصلا کسی با شما در ارتباط نباشه. این طبیعی بود که ممکنه، به خصوص شمایی که سریعتر از دوره زندان آزاد شدید.
عدم دقت داشت صحبت های شما. من بعد از شهادت حمید اشرف از زندان اوین سال 56 آزاد شدم که دیگه تمام قضایا تموم شده و از زندان عادل آباد آزاد نشدم. از من هم نام نمیبره، معلومه. تو انوش صالحی اونجا زیرنویس می نویسه که بله، فراخ نگهدار کیانزاد این 2 نفر بودن،
قاسم رشیدی، مجید احسن،
دور فعالیت سیاسی تقریبا خط کشیدن، رفتن بیرون قبل از انقلاب دارم بگم ها. و خب ما آمدیم و دوباره در زندان بودیم و در اونجا هم یک دیالوگی حالا در مورد من میشه، یک نوع تردید وجود داره در گفته های طرفین وقتی با هم دارن صحبت میکنن. اونجوری نیست که مثلا بخواد من رو چیکار بکنه، بگه این پای کار هست. خب این تردید عین پرونده‌ای بوده که من داشتم در اون دوران. در مورد مهدی سامه اینجوری صحبت نکرد، خیلی با از نزدیکتر به اون حرف زد.
بسیار خب، آقای فرخ نگهدار، من میدونم شما قرار مصاحبه دیگه هم دارید، باید سریع جمع کنید، ولی با توجه به اینکه خیلی شجاعانه پاسخ سوالاتمو دادی، من به خودم جرأت میدم یک سوال نسبتاً شخصی از شما هم بکنم، اگه مایل بودی پاسخ بده. فرخ نگهدار 55 ساله، 54 ساله توی جنبش چپ ایران هست، تاثیرگذار بوده، بهترین دوره زندگیش یا زندان بوده یا برای تو دوره دانشجویی با ترس و لرز زندگی کرده. فرخ نگهدار چرا به اندازه، به قول رشدیا یه ضرب المثل دارم میگم، همچین شخصیتی رو باید حلوا حلوا کرده دور سر چرخون، چرا فرخ نگهدار دوست داشته نمیشه؟ چرا زیاد فعالین بهش منتقدن؟
آن در خارج از کشور اینجوری هست میدونم، و نسل قبلی ما هم که آرزوهایی داشتن که به نظر من الان آرزوهای عملی شدنی پیاده شدنی در جامعه ما نبود، هنوز با اون آرزوها زنده هستم و من هم برای این احترام قائلم. میفهمم این حس رو که ما میخواستیم به یک راه دیگری برویم، از طرق دیگری مسائل جامعه رو حل بکنیم و واقعا هم صادقانه میخواستیم این کار بکنیم، و من از اون کسانی که این حالا حس توشون هست که من اون راهی رو که قبلا در سیاه کل در جنبش چریکی میخواستیم و همه اونم تلاش میکردیم و فکر میکنیم به نتیجه میرسه، اون راه رو ترک کردم و آمدم روی راه های مسالمت آمیز علنی و قانونی. این رو یک بار دیگه اونها هم دربارش بیاندیشن که آیا اون مسیر میتونست به نتیجه میرسون ما رو یا نه. و نکته آخرم بگم که من در همون دوره هم، همه دوستانی که با ما هم کار کردن میدونن که در همون دوره هم که با حمید کار میکردیم، بیژن وقتی که در سال 45 خواست ما رو جدا بکنه، حوزمون رو شکست، گفت این حمید به درد اون نوع کارها میخوره و این فرق بدن این نوع کارها میخوره. من رفتم تو کارهای علنی سمتی قانونی برای اینکه یه همچین استعدادهایی در من بود، در حمید هم همینجور، و به نظر من انتخاب بیژن درست بود. و تقاضای من هم از این عزیزانی که اینجوری صحبت میکنن این هست که به این حقایقی که به آدمها، به توانایی های اونها برمیگرده، علاوه بر دیدن حقایق اجتماعی، به اینا هم توجه بکنند. هر کسی رو بهر کاری ساختن. ممنون از
منم، متشکرم از شما، روز بر شما خوش.
قربانش.
خدا.
رسولان پرسیدند ایمان ما را زیاد کن. خداوند پاسخ داد اگر شما به اندازه دانه خردلی ایمان می داشتید، می توانستید به این درخت توت بگویید از ریشه در بیا و در دریا کاشته شد. پس آنگاه درخت چنان می کرد که می خواستید. کتاب مقدس. و درختان تناور ما رفتند و رفتند تا جنگل شدند، و از این روز که از پس غیبتشان جنگل همیشه تن سرخ است. به دلاوران سیاه کن سیزده هفته پیش، سیزده موش سیاه، سیزده کفش تمامی سوراخ، در علف ها دیدند و چه بی شرمانه همه را بلعیدند. فصل سنگینی بود. از خود این بی برکت می پرسید کسی از راه می آید آیا؟ آخرین مرد جوان هم آمد. اولین مرد جوان با او گفت 13 بار بگو بیداری تا بگویم آری. کولبارت بردار، روی گلبرگ شقایق بنویس، 13 بار از نو می شود با هر دست رفت سر وقت درو. گازها زنگاری، وقت کم، فرصت سیغل هم نیست و هوا بارانی است. تا طلوع فریاد چند ساعت باقی است. 13 بار بگو در تنم خون یهودایی نیست تا بگویم کافی است. کول بارت بردار، چوب دستت را نیست و برادر برخیز. بیشه از خود پرسید پس در این ساکت خشک چشمه هایی هم هست و درخت از ریشه. عاقبت رود به جنگل پیوست. بعد از این سفره تو بارانی. قوک پرسید از مار 13 هفته پیش شیر افیونی جنگل همشان را بلعید. مار پاسخ در داد و چه رندانه به نابودی و کم تجربگیشان خندید، غافل از این که برادرهاشان اینک از تپه روان و به نزدیک سحر کار او یک سر سازند آخر. دستهاشان پر باد، دستهاشان پر باد تا طلوع فریاد. سیزده هفته بعد، 13 موش سیاه، 13 کفش تمامی سوراخ، در علف ها دیدند و چه بی شرمانه همه را بلعیدند. اینک آنجا آن سو از خود این بی برکت می پرسد کسی از راه می آید آیا؟ و من اینجا از تو، تو می آیی با ما؟
شنیدید گفتگویی که با آقای فرخ نگهدار داشتیم. همین گفتگو و بررسی این کتاب رو در هفته های آینده ادامه میدیم با دوستانی که از همرزمان حمید اشرف بودن و منتقد هستن به این کتاب و این کتاب رو سندسازی رژیم میدونن. من تشکر میکنم که همراه ما تو این گفتگو بودید.